میخوام بگم توی اتفاقات مختلف توی زندگی ما حس‌های مختلفی رو هم تجربه میکنیم. میخندیم، گاهی خوب گریه میکنیم، گاهی تعجب میکنیم، گاهی حس‌های مختلفی رو به هر حال تجربه میکنیم. هر کدوم از این حس‌ها حاوی یک ریتم هستن. مثلا شادی تنده، سرعت بالایی داره، یا غم کنده، سرعت کمی داره. تعجب یک تندیه و به یک بار سکون، متعجب بشی و مکس طولانی روی چیزی که باعث تعجبت شده. هر حس دیگه ای رو بیاری دارای یک ریتمه که تندی و کندی و شاید حتی ادغام اینها با هم دیگه باشه، ولی به راحتی ما میتونیم به یک ریتم هایی برسیم. وقتی این رو بشناسیم متوجه میشیم که توی متن‌هایی که ما قرار بخونیم گاهی این واژه ها از نشاط و شادی میان، پس دارن به ما میگن با چه سرعتی اونا رو بخونیم. گاهی از یأس و غم میان،
دوسته،
پس به ما میگن با چه حسی، با چه ریتمی اون رو بخونیم. گاهی یک حس افتخار و غرور تاریخیه، میگه با چه ریتمی میتونی بخونیش، و اگر تعجب داره، اگر سوال داره، اگر ترس داره، هر حسی که واژه ها دارن میگن که ما واژه هایی هستیم از جنس
ما،
این احساس
ما صدا داریم، حس داریم،
بله بله،
رنگ داریم.
از ما چرا فقط همینجوری رد میشی و ما رو میخونی بدون اینکه ما رو بشناسی؟ ما چطور میتونیم واژه ها رو بشناسیم وقتی که بتونیم احساسشون رو پیدا بکنیم؟ وقتی این رو تونستیم پیدا بکنیم، ما میتونیم به ریتم درست بیان برسیم توی تولید پادکستمون. این یه نکته هست که میخوام همه دوستانمون بهش توجه بکنن.
چون دیر شروع کردیم میز تو رو، من بیشتر دارم سکوت میکنم، گوش میکنم که تو بیشتر بتونی باشه.
من یه چیز دیگه هم دوست دارم امروز اشاره بکنم. توی یک ماه گذشته سه تا جشنواره بزرگ تو دنیا بوده، توی انگلستان بوده، توی آفریقا بوده، در اروپا یکی از شهر دیگه اروپا بوده، و مهمترینش همونی بوده که تو انگلستان برگزار می‌شده، ولی جالبه که هر سه تا جشنواره لغو شدن به دلیل کاهش دادن هزینه‌هایی که توی کشور وجود داره، تو کشورش. و من خیلی برام جالبه که چطوری یه اتفاقی داره در سطح دنیا میفته، هی همه دارن مدیریت هزینه و کاهش هزینه میکنن، از پادکست ها شروع میکنن. یعنی ببینید کیو میشه پولشو نداد مثلا، از پادکست شروع میکنن. و در واقع الان خیلی از این جشنواره‌ها شده، ولی خب خوبیش اینه که یک جشنواره ما در ایران داریم، سومین رویداد ملی پادکست، که اون برقراره فعلا تا این لحظه،
بله انجام میشه،
برقراره و قراره که ایشالله همه دوستان خوبمون، بله، با در نظر گرفتن فرصت محدودی که تا پایان آب ما وجود داره،
زمانی هم نیست، شرکت
جانم
زمانی هم نیست، خیلی کمه. کسی که اهل ساخت پادکست باشه تو همین زمان کوتاه هم میتونی، یعنی همین امروز متوجه بشه، بله، و بسازه تا.
آره، ما اون بخشی رو ایجاد کردیم برای کسانی که تازه شروع کردن، پادکستشون جدیده، شاید اصلا اولین اپیزودشون رو الان قرار منتشر بکنن، و اونها هم میتونن تو بخش ویژه خودشون شرکت بکنن، علارغم این که ما آثار بسیار بسیار جذاب و زیادی هم تا این لحظه دریافت شده، پادکسترهای محبوبی شرکت کردن، ولی خب امسال ویژگی دیگهی که داره نسبت به سال گذشته اینه که تمام هم اون دوستان داوری میشه و بهشون توجه میشه، هم به صورت منصفانهی بقیه دوستانی که شاید پادکست های نوپایی داشته باشن، همشون در جایگاه خودشون، نه با هم دیگه رقابت نمی کنن، هر کدوم در دستبندی مخصوص به خودشون،
شانسشون خیلی بیشتر اونه که تازه کار خودشون شروع کرده،
شرکت بکنن و لذت ببرن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. دیگه صحبت های پایانی، حدود 3 دقیقه کلن تا پایان برنامه زمان داریم ما.
من از این فرصت کوتاه و استفاده بکنم اینو بگم که دوستان خوبم، هر کجایی که صدای بنده رو میشنوین، من مجددا عرض احترام دارم خدمتتون و یه خواهشی دارم که توی این روزهایی که شبکه‌های اجتماعی و شکل‌های محتوا به شکلی که باعث میشه ما توی شناختمون و در واقع تصمیم گیری هامون خیلی خیلی سرعت زیادی داشته باشیم، همونطور که گفتم هر حسی ریتمی داره، ما ریتم زندگی رو نمیگم خیلی کن، نمیگم خیلی تون، ازش غافل نشیم و یک بار نبینیم که داریم با سرعتی که توی شبکه‌های اجتماعی یک چیزی دست به دست میشه، یک چیزی گفته میشه، انسان‌ها و در واقع عملکردشون، نمیدونم آثارشون، شخصیتشون مورد قضاوت به یک باره به خاطر یک چیز، یک کلمه، یک جمله، یک همه چیز رو با هم ببینیم، یعنی ببینیم که یک فردی چه کارایی کرده، چه اتفاقایی واسش افتاده و فرصت بدیم فکر کنیم که اونا هم در واقع مثل ما هستن و هیچ فرقی بین انسان ها نیست، همونقدر که ماها ممکنه از یه چیزی دلمون بشکنه اونا هم میتونه دلشون بشکنه.
بله.
مخصوصا کسانی که دوست دارن به آدم ها و به بقیه مردم اینقدر نزدیک باشن که اون فضای در واقع دوستی و محبت و صمیمی بودن در واقع بین شغلشون و همکاراشون رو یکم شاید صمیمانه تر با مردم در میون میذارن، بهتره که زود قضاوت نشن و اتفاقا ما با محبت بیشتری بهشون توجه کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، نکته خیلی خوبی بود، درود بر تو و باعث خداحافظی میکنم و میرم بر سر میز پایانی و عاشقانه کافه رادیو. در آن گوشه دنج کافه خاموش که زمان آهسته قدم می زند، میان فنجان‌های نیمه خالی و بخار داغ قهوه، چشمانت هنوز قصه از دلدادگی را برایم می خواند. در میان واژه‌هایی که نگفتیم و نگاه‌هایی که بی پاسخ ماند، عشق در صدای ملایم موسیقی آرام و بی صدا در دل ما نشسته است. می گویم دیگر چه نیازی به واژه ها وقتی که سکوت از هر فریادی عاشقانه تر است. این لحظه ها میان فنجان های سرد و لبخند هایی که نیمه راهند برای همیشه در خاطره ما خواهند ماند. اینجا در این کافه عشق همچنان زنده است، در هر نفس، در هر واژه، در هر نگاه. خب فردا منتظرتون هستم همینجا کافه رادیو، مراقبت.
نزدیکتر به باستاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی. به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو می‌شنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
عراقچی: دنیا باید بفهمد ایرانی‌ها در مقابل سور مقاومت می‌کنند.
آنروا اعلام کرد اسرائیل اجازه ورود وسایل گرمایشی را به غزه نمی‌دهد.
نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به دونالد ترامپ هشدار داد در پی جنگی ابلهانه با این کشور نباشد.
بیانیه کشورهای اسلامی در محکومیت اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی:
ایران شورای امنیت نباید مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد.
پوتین: توان هسته‌ای روسیه در بالاترین سطح جهان قرار دارد.
خطیب‌زاده: برخی کشورها از آژانس به عنوان ابزار سیاسی خود استفاده می‌کنند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفتگویی بیان کرد آماده بودن مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است و این آمادگی هم در نیروهای مسلح، مردم و دولت حتی بیشتر از قبل از جنگ 12 روزه است. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد اصل مهم برای ما این بود که این جنگ نباید به الگویی برای رفتار با ایران تبدیل شود.
سعید خطیب‌زاده، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با شبکه روسیه راشا تودی در واکنش به اقدام غیرقانونی 3 کشور اروپایی و همراه آمریکا در فعالسازی اسنپ‌بک گفت واقعیت نشان می‌دهد که برخی کشورها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ابزار سیاسی در سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند، نه به عنوان نهادی بی‌طرف و فنی.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل، با بیان اینکه منشور ملل متحد در معرض آزمون جدی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه و سوء استفاده سیاسی از سازوکارهای آن قرار گرفته است، گفت شورای امنیت باید مسئولیت خود را بی‌طرفانه، مؤثر و بدون روی کرده گزینشی ایفا کند.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا هشدار داد اجازه ورود اقلام ضروری از جمله چادر، پتو و وسایل گرمایشی به غزه داده نمی شود و این هم می تواند به فاجعه انسانی در هفته‌های آینده منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد اقلامی همچون سرپناه و لوازم زمستانی که برای خانواده‌های آواره در نظر گرفته شدند اکنون در انبارهای آنروا در اردن و مصر باقی مانده و اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد.
پاکستان به همراه 14 کشور اسلامی و 2 سازمان بین‌المللی تصویب 2 لایحه غیرقانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و آن را تلاشی صهیونیستی برای تحمیل خودمختاری بر کرانه باختری اشغالی خواندند. پاکستان و کشورهای اسلامی در این بیانیه بر نداشتن مشروعیت اقدامات اسرائیل در فلسطین، ضرورت احترام به قوانین بین المللی و حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کردند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در 30th anniversary شهادت فتحی شقاقی، بنیانگذار این جنبش، اعلام کرد که رزمندگان این جنبش به همه اصولی که شهید شقاقی در مبارزه با اشغالگران تعیین کرده بود پایبند هستند و تا زمان آزادی کامل فلسطین به این راه ادامه می دهند.
گزارش هفته.
این روزها ملت فلسطین یاد فرماندهان مقاومت را زنده نگه داشتند، آنهایی که ابتدا پایه‌گذار حرکت بودند. یکی از آنها دکتر فتحی شقاقی است که این هفته سالگرد شهادت او بود.
اکتبر لیس یوما
26 اکتبر سال 1995 یک روز عادی در زندگی فلسطینی ها نبود. فلسطینی ها در این روز شاهد ترور شهید فتحی شقاقی، یکی از مهمترین نمادهای مقاومت اسلامی در فلسطین بودند که نخستین گام را در تأسیس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی برداشت.
فتحی شقاقی در دانشگاه پزشکی میخواند، اما کم کم جذب تفکرات فلسفی همراه با مبارزه شد. او در مصر بود اما از آنجا اخراج شد. فعالیت‌هایش باعث ایجاد جنبش جهاد اسلامی بود، حرکتی که در کنار حماس شکل گرفت و ایدهش رهایی کامل فلسطین از دست اسرائیل بود. مردم فلسطین او را بسیار دوست دارند، هر ساله در این هفته یادش را گرامی می‌دارند.
شقاقی هو الاسم الحركي لفلسطین.
فتحی شقاقی نام مبارزی فلسطینی است که نه تنها دبیر کل یک سازمان فلسطینی بود که در برابر اشغالگری مقاومت کرد، بلکه بذر آگاهی و انقلاب را در عرصه احیای نهضت بزرگ اسلامی کاشت و نقطه عطفی در جهاد مردم ما خواهد ماند.
آقای فتحی شقاقی شیفته امام خمینی بود. او کتابی هم در این باره نوشته بود و درباره تأثیر امام خمینی بر جنبش‌های اسلامی معاصر سخن گفته بود. آقای فتحی شقاقی به تهران هم سفر کرده بود.
اطلاع پیدا کردیم که دو تن از رهبران جهاد اسلامی فلسطین به اطلاع ملت ایران میرسانند. این برادر دکتر فتحی میباشد.
او در نماز جمعه تهران با مردم از مظلومیت فلسطین گفت.
یا شعب ایران العزیز، یا شعب ایران العزیز، جئناکم من فلسطین ولکن لا ندری ان نعزیکم ام نعزی انفسنا.
علاقش به امام خمینی موضوعی انکارناپذیر بود. سعی داشت آن را با صدای بلند فریاد بزند و از اهمیت ایران برای جبهه مقاومت بگوید.
نحن الذين انشدنا في ساحات المسجد الاقصى بوركت يا امام الخميني بوركت يا امام.
فتحی شقاقی آنقدر کار را به اسرائیلی‌ها سخت کرد که برایش برنامه ترور کشیدن و درست در چند روزهایی در دهه 70 شمسی به شهادت رسید. حالا جوانان فلسطین بار دیگر اسم او را فریاد زدند و گفتند که فتحی شقاقی راحت ادامه دارد.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان و همینطور شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
نشریه گاردین نوشت در پی تهدیدهای دولت آمریکا، ونزوئلا هزاران موشک روسی زمین به هوا را مستقر و ارتش کشورش را آماده کرده است. به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ اخیراً اعلام کرده به سازمان‌های جاسوسی آمریکا اجازه داده است تا علیه ونزوئلا که در آمریکای لاتین قرار دارد اقدام کنند.
رئیس جمهور روسیه در نشستی درباره وضعیت جبهه نبرد با اشاره به آزمایش موفق جدیدترین موشک کروز دارای کلاهک هسته‌ای که در جهان نمونه مشابهی ندارد تأکید کرد نیروهای هسته‌ای روسیه در بالاترین سطح جهان قرار داشته و امنیت کشور را تضمین می‌کنند.
در پی تعطیلی دولت آمریکا، مراکز کنترل ترافیک هوایی با کمبود نیرو مواجه شدند، موضوعی که به تأخیر و توقف‌های موقت در چندین فرودگاه منجر شده است. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدانی.
چند روزه که خیلی از اداره ها و نهادهای دولتی در آمریکا عملاً تعطیل شدند. ماجرا از اول اکتبر 2025 شروع شده.
دولت آمریکا تعطیل شد بعد از اینکه در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قانونگذاران نتونستن بودجه سال آینده رو تنظیم کنن و تقریبا نیمی از ادارات دولتی آمریکا تعطیل شدن.
و حالا در وسط این بحران یه اسم آشنا دوباره حسابی چهره خبرساز شده. دونالد ترامپ. بله، ترامپ رسماً از ادامه این وضعیت حمایت کرده.
اما این تهدیدی هست که آقای ترامپ مطرح میکنه برای تحت فشار گذاشتن دموکرات ها. میدونیم که آقای ترامپ قبل از تعطیلی دولت هر گونه مذاکره با دموکرات ها برای تصویب بودجه رو رد کرده.
حدود 900 هزار کارمند فدرال یا به مرخصی که اجباری رفتن یا حقوقشون قطع شده.
برخی از کارکنان با سابقه میگویند با وجود پسنداز شخصی نگران نسل جوان هستند که با حقوق ماه به ماه زندگی میکنند. بحران پرداخت حقوق ها میتواند به فشار جدی بر میلیون ها خانواده امریکایی تبدیل شود.
در واشنگتن هر دو حزب دارن همدیگر رو مقصر میدونن.
خب همونطور که شنیدیم دموکرات‌ها بر حفظ برخی هزینه‌های اجتماعی پافشاری می‌کنند، ولی جمهوری‌خواه‌ها معتقدند که دموکرات‌ها صدها میلیارد دلار مزایای مراقبت‌های بهداشتی رو قصد دارن در اختیار مهاجران بدون مدارک قانونی قرار بدن.
اما واقعیت اینه که این فقط یک بحران مالی نیست، یک بحران سیاسیه و درست در مرکز این طوفان اسم ترامپ دیده میشه.
ببینید مسئله‌ای که اتفاق افتاده، آقای ترامپ داره یک زورآزمایی میکنه با دموکرات‌ها. میخواد عده زیادی از افرادی که در دوره‌های ریاست جمهوری‌های قبلی به کار فدرال آمدند رو اونها رو تعلیق و کنار بگذاره و افرادی وفادار به خودش رو بیشتر سر کار بیاره.
اما منتقدان میگن این سیاست همه یا هیچ کشور رو به بنبست کشونده.
این ماجرا بیشتر شبیه یه نبرد سیاسیه تا یه چیزی که بخواد راه گشا باشه.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
آنتونیو رودریگز گارسیا، کاریکاتوریست مکزیکی، در صفحه توییتر خود تصاویری در انتقاد از طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشی از کرانه باختری منتشر کرد. در این کاریکاتور دهان باز اژدهاگونه اسرائیل را نشان می‌دهد که در حال خیز برداشتن برای بلعیدن نقشه کرانه باختری است.
در کاریکاتور دیگری که در خبرگزاری عربی اهل بیت منتشر شده، اراده آمریکا برای الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی به تصویر کشیده شده و چهره مشتاق نتانیاهو را نشان داده که کرانه باختری را به عنوان هدیه آمریکایی در بر کشیده است.
روی جه.
روزنامه چاینا دیلی با انتشار کاریکاتوری با عنوان بن‌بست بودجه‌ای دولت آمریکا به تعطیلی دولت ایالات متحده پرداخته که اکنون وارد دومین هفته خود شده است. کاریکاتور فوق به روشنی نشان دهنده بن‌بست سیاسی در تصویب بودجه و بحران جاری در واشنگتن است، جایی که کشمکش‌های حزبی باعث طولانی‌ترین تعطیلی دولت در یک دهه اخیر شده است.
کارتونیست سرشناس برزیلی درباره کشتار فلسطینیان با بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی و معیارهای دوگانه واشنگتن در جنگ خانمانسوز غزه کاریکاتوری جدید منتشر کرد. از این کاریکاتور که در مرکز آن تصویری از رئیس جمهور آمریکا دیده می شود، این مفهوم برداشت می شود که آمریکایی ها در واقع از طرح آتش بس در غزه به دنبال آرامش و امنیت برای رژیم صهیونیستی در کنار تداوم حملات علیه فلسطینیان هستند و جان ملت فلسطین برای آنها هیچ ارزشی ندارد.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی شبکه تقدیم شما شد. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نواشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
جوان
همراه شما.
همراه شما.
جیک بیک 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 جیکو بیک جیک بیک 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 جیکو بیک 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 جیکو بیک 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 جیکو بیک.
سلام، من دختر اکرم خانوم هستم و اینجا جیکو بیکه. بله، جیکوپیک اینجاست تا قدرت فضای مجازی رو به همه نشون بده. قدرتی که میتونه توی دستای ما باشه برای پیشرفت زندگیمون از هر لحاظی که فکرشو بکنید، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ مالی و از هر لحاظی که فکرشو بکنید دیگه. حالا چطوری؟ ببینید، ما اینجاییم، مهمونای برنامه‌مونم میان پای خط تا باهاشون حرف بزنیم، ازشون میپرسیم که چطور از این فضای مجازی برای پیشرفت زندگیشون و رسیدن به پول استفاده میکنن. خب پس همراه ما بمونین. منتظر امیر امیرم همینجاست، الان میاد. معلوم نیست کجا سرش گرمه دیگه، میشناسینش که. یا داره با گوشیش بازی میکنه، یا داره کلیپ میبینه، یا دنبال لایکه، یا دنبال سیوه، دنبال همین کاراست دیگه. امیر چرا پیداش نیست واسه دست این امیر؟ حالا شما تو گفتگوی امروز همراه ما باشید تا امیرم خودشو برسونه. میاد، مطمئن باشید. یه گفتگوی کسب و کاری دیگه با یکی که توی فضای مجازی داره فعالیت میکنه. میخوایم هم از داستان کسب و کارش بپرسیم، هم این که ایده و طرح اولیه‌اش از کجا اومد و الان اصلا از این که این کارو شروع کرده راضیه یا نه. سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
وقتتون بخیر، ممنون. شما چطوری؟
متشکرم، ممنون. آخه امیر الان اینجا نیست که بگه سلام، ادای منو در بیاره و مسخره‌ام بکنه. آره، نمیدونم چرا امیر نیست، ولی ما دیدیم دیگه شما اومدین روی خط، بنابراین گفتیم صحبتمون رو شروع بکنیم. اگه وسط های گفتگو اضافه شد که هیچی، اگه هم نه که دیگه چه بهتر.
نه
هیچ شد، میخواستم بشنم. ای بابا، میخواین قطع کنیم وایسیم امیر بیاد؟
نه، هر جوری که شما راحت.
نه آقا، هر جوری که شما سلام میدونیم. والا دیگه نیست آقا، نیومده. چی کار کنیم؟ بریم به زور بیاریمش؟
نه، میاد انشاءالله.
انشاءالله که خب، خودتون رو معرفی میکنین شما؟
بله حتما. من محسن زاره بیداتی هستم.
آقای محسن
زاره بیداتی.
بیدوکی؟
آره
بیدوکی. مال کجا؟
من میگم بیدکی. آره درستش بیدوکیه.
بیدکی شنیده بودم. آها، یعنی بیدوکی بدون واوه، یعنی او زمه میخوره.
آره،
دارای دال.
آره، دقیقاً.
خب بعد مال جای خاصیه؟
یکی از آره، یکی از محله های یکی از شهر اطراف یزد است که بیدوک اسمش.
آها، شما یزدی هستین.
آره.
آخه الان امیر بود باز دوباره میگفت خشین شما، دوباره مزه میریخ. آخه هر چی میگیم هی یاد امیر میافتیم. بعد شد که آره، جاش خالی. آقای زاره، خب چی کار میکنیم توی فضای مجازی شما؟
ما سالها سه تولیدی ساعت دیواری داریم و یه مدتی هم هست که توی فضای مجازی فعالیت میکنیم و معرفی محصولاتمون.
تولیدی ساعت دیواری؟
بله بله.
ایده اولیش از کجا اومد؟ از ساعت دیواری هایی که براتون کادو میابردن یا توی بانک میبردی؟
نه، من خیلی اتفاقی با یه شرکتی آشنا شدم که کار تولید ساعت دیواری داشت. البته خودم از بچگی خیلی به ساعت علاقه داشتم، به عنوان یه وسیله‌ای که خیلی دقیق و دراز مدت کار میکنه و همیشه هم دوست داشتم که ببینم داخل وسایل چی و چه خبره. بعد دیگه وقتی با این شرکت آشنا شدم یه مدتی اونجا به اصطلاح شاگردی کردم و یاد گرفتم و بعدش هم مجموعه خودم رو اندازه کردیم.
چند سالتون بود که شاگرد این کارگاه شدین؟
من بعد از اینکه دانشگاه تموم شد تقریبا 24-5 سالگی.
خیلی هم بس سنتون کم نبوده.
نه نه، شاگردی که به اصطلاح اونجا بخش طراحی بود و کار طراحی رو انجام دادیم، چون مهمترین بخش ساخت ساعت دیواری طراحیشون هست. و توی اون مجموعه کم کم راه افتادم و دیدم که خیلی جای کار داره. یه سری ماشینالات گرفتیم و خودمونم شروع کردیم.
خب شما خودتون چه رشته خوندی؟
من طراحی صنعتی خوندم.
خب همون مرتبطه با کاری که انتخاب کردی.
آره کامل.
آقای زاره، من بگم آقای زاره یا آقای بیدوکی؟
زاره بیشتر صدا میکنم.
آقای زاره، شما یه بار دیگه هم با ما گفتگو کردین، درسته؟
بله بله.
کی بوده؟
سه چهار سال پیش.
اون موقع هم صفحه داشتید دیگه قطعا.
بله بله، اون موقع هم.
اون موقع چند تا دنبال کننده داشتین؟